بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در عناوین ثانویه بود به تناسب بحث ولایت فقیه و اون هم به تناسب بحث بی. اگر امروز بتوانیم این بحث عناوین ثانویه رو تمام کنیم ان شاء الله الرحمن، یکی دو مطلب هم باقی مونده از ولایت فقیه یکی دو روز آینده تمام کنیم ان شاء الله، برگردیم سراغ بحث های مکاسب. فاصله زیادی هم در میان این بحث ها نیفتاد. عرض کردیم در مسئله عناوین ثانویه چند تا مطلب هست که رسیدیم به سومین مطلب و اون درباره نقش عناوین ثانویه بود در حیات فقه اسلامی و در مسئله حکومت اسلامی. در اینجا مقدمه ای عرض کردم، مقدمه رو تکرار می کنم و میرم سراغ نتیجه. عرض کردم در اسلام دو اصل مسلم است، یکی ابدیت اسلام است و دیگری عالمی بودن اسلام. اسلام اختصاص به زمانی دون زمان و قومی دون قوم و ملتی دون ملت نداره و این از مسلمات است. یعرفو کل احدن لهو سلتون به اسلام، هر کسی بیاد نزدیک به اسلام بشود، حالا چه مؤمن به اسلام باشه چه اسلام رو قبول نکنه، میدونه اسلام مدعی همچین چیزی است، خود را آیینی میداند جاودانی و مسئله خاتمیت از مسلماته و خود را آیینی میداند جهانی، نه مثل آیین یهود که مخصوص قوم یهود است و اگر غیر یهودی هم بخواد بره یهودی بشود قبولش نمی کنن، یختص به اون نژاد یهود و قوم یهود. اسلام اینطور نیست، جنبه قومیت نداره، جنبه نژاد و زبان نداره، جنبه مناطق جغرافیایی نمی شناسد و در ماورای مرزهای جغرافیایی و قومی و زبانی و نژادی اسلام حاکم. و هاکذا مدل اصور و الازمان، اونم مسلم. و عرض کردم شواهد زیادی دارد، هم در آیات قرآنی است، خطابات قرآن، هیچ کجا مخاطب قومی واقع نشده، جای پیدا نمی کنی یا ایها العرب یا ایها الفارس، همش خطابات عامه است، یا بنی آدم، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، مخاطب مؤمنین، مؤمنین از همه اقوام در همه اعصار، مخصوصا که خطابات شفاهیه هم ما قائل هستیم چیه؟ خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین میشه. این نکته رو دقت داشته باشید در این بحث، خطابات شفاهیه هم شامل معدومین می شود هم غائبین. پس یا ایها الذین آمنو امروز منم می گیرد و لذا تو روایات داریم وقتی می رسید به آیاتی که مصدر می شود به یا ایها الذین آمنو لبیک بگید، یعنی شما هم مخاطبید لبیک بگید. بنابراین به ما این که خطابات مشافهه شامل معدومین و غائبین می شود و خطابات قرآنی عام است، یا بنی آدم است، یا ایها الناس هست، یا عبادی هست، یا ایها الذین آمنو هست، شامل معدومین و غائبین و الی آخر عالم، این خطابات شامل می شود و این خود دلیل بر ابدیت اسلام و عالمیت اسلام است. بله آیات هم زیاد داریم، ما ارسلناک الا کافتا للناس، نمیدونم الا رحمتا للعالمین کافتا لسان، لسان قومه ولی مخاطب قوم نیستن. لسان مسلم نمیشه به همه السن قرآن نازل بشه، یعنی قرآن به 50 لسان نازل بشه، به 1 لسان نازل میشه و حتما اون لسانم ترجیح داد لسان قوم باشه. اما مخاطب نمیگه یا قومی یا ایها العرب، مخاطب همه انسانها هستن در هر زمان و در هر مکان. عرض کردم مسئله اولا مسلم جزء ضروریات اسلام است، این مسئله خاتمیت و عالمیت، و ثانیاً خطابات قرآنیه، ثالثاً آیات قرآنیه متعدد دلالت داره و رابعاً روایات دلالت داره، روایت هم زیاد داره. بعثت الی الابیض و الاسود، یا تعبیرات امثال اینها معلوم. بله؟ بله عام دیگه، همه مؤمنان از هر زبان و نژاد میگیره، از هر عصر و مکان میگیره، مؤمنان قوم خاصی که نیم، مؤمنان همه اقوام، اینم دلیل خود. مؤمنان فارس میگیره، مؤمنان عرب میگیره، مؤمنان این قرن رو میگیره، مؤمنان قرن آینده رو میگیره. خب این دلیل بر عالمیت بودنه دیگه، اگر عالمی نبود مؤمنان قوم خاصی رو باید بگیره، مؤمنان قرن خاصی رو باید بگیره. خودی یا ایها الذین آمنوا دلیل عمومیت قرآن است. همین که ما لبیک باید بگیم دلیل این است که همه مخاطبند در هر مکان در هر زمان به هر صورت. خب این اجازه بده، این دیگه بحثی نداریم، معطلش نشیم. و اما بوده بسیار، ولی نبوده. شما علم غیب که نمیتونید بگید نبوده قومه، نبوده. حالا بوده باشه ما که حرفی نداریم. نه، اونا خودش گفتن که میاد پیغمبری بعدی، یتیم بعدی اسمه، هو روایت داره، آیه داره، داشتیم. به هر صورت ما حتی نکنیم، یه مسئله مسلمیه. عرض کردم مخصوصا با توجه به مسئله خطابات مشافهی که در اصول بحثشو کردیم و پذیرفتیم دیگه. و اما این مقدمه، یه مقدمه دیگرم به این زمینه کنید بشه 2 مقدمه نتیجه بگیریم. قوانین اسلام ثابته، وقتی ابدی شد طبعا ثابته. باب وحی بعد از رسول الله بسته شد و قوانین تمام شد. خب آیا حاجات امم و نیازهای ملت‌ها هم ثابته؟ نه، دائما در حال تطور و تغییر و تبدل است. خب حالا این سوال پیش میاد، اون امر ثابت بر این امر متغیر و متحول چگونه تطبیق میکند و چگونه سازگار است؟ حاجات بشر دائما در تطور و تغییر و تبدل و مجتمعات انسانی دائما در حال حرکت، اما قوانین در حال ثبات ولای تغییر. خب این ثابت چطور به گرد اون متحرک میرسد و چگونه میتواند اسلام جوابگوی نیازها باشه در هر عصر و زمان و مکان با اون تغییر و تبدل؟ و اصولا امر متغییر با امر ثابت با هم آبشون توی جوب نمیره؟ چرا هم اینها با هم سازگارن؟ یه سوالیست که خب در اینجا مطرحه. جواب این سوال خود چیه؟ بحث دامنه داری داره که من وارد اون بحث نمیشم، فقط اشاره میکنم. اساس جواب این سوال این است که در اسلام یه سلسله اصول کلی هست که اون اصول کلی دامنش وسیع است و گسترده است و میتوانه جوابگوی نیازها باشه، منتها مصادیقش متحول و متبدل است. تبدل در اصول نیست، تبدل در مصادیق آنه. اما چون اصول جامع فراگیر است، گسترده است، با تبدل مصادیق میتواند منطبق بر نیازهای بشری باشه. البته این یه جمله از جواب اون سؤاله. مطالب دیگری هم هست در این جواب سؤال انطباق متغیر بر ثابت. این یه جمله شه که یکی از مطالبی که جوابگوی این سؤال است، وجود اصول کلی خلاصه شامل جهان شمول، به اصطلاح زمان شمول و جهان شمولی است که مصادیقش دائما در تبدل است و یکی از رموز بقا و حیات قوانین اسلام همین. مثلا قانون عفو و لغوت یه قانونه مسلم، در هر عصر و زمانی یک انواع جدیدی از عقد به وجود میاد، عقد بیمه به وجود میاد، عقد نمیدونم شرکت های نوظهوری به وجود میاد. این عقود نوظهوری که در عصر گذشته نبوده و حالا پیدا شده، عفو بالعقود به قدری جامع است و شامل است که همه اینها رو در بر میگیره و جوابگوی نیازها میشه. چون عفو بالعقود که قضیه خارجیه نیست. قضیه چی هست؟ حقیقیه هست. حقیقیه یعنی چه؟ یعنی حکم رفته رو این عنوان من غیر تقید بالماضی والحال والمستقبل. اینا قضایای حقیقی است، قضای خارجی خلاف ظاهره قرینه نمیخواد. حالا اون یه جواب دیگر، حالا من از کلم نمیخوام جواب اون رو در تمام ابعادش بیان کنم، اون یه بود دیگری. من تنها از یه بود دارم نگاه میکنم که یکی از علل چیز جوابگو بودن قوانین اسلام نسبت به حوائج هر زمان و هر مکان، یکی از عللش وجود این گونه اصوله و از جمله وجود عناوین ثانویه است. و از جمله وجود عناوین ثانویه است که این عناوین ثانویه کاربرد زیادی دارد. این نه، این مثالی از مصادیق اون از اصول کلیه است. اصول کلیه داره که از جمله اون اصول کلیه عناوین ثانویه است. قاعده لازرر یه قاعده است خیلی فراگیر، انصافا که قاعده وسیعی است و در هر زمان و مکان مصادیق تازه‌ای میتواند پیدا کنه. قاعده لازرر، قاعده لاحرج، قاعده میسور و جزء این بحث هایی که داشتیم، مثلا قاعده اهم و مهم. خب اینا قاعده ضرورت، ضرورت خیلی قاعده لازرر، قاعده لازرر قاعده ضرورت تو قاعده دیگه به عنوانه. اینا یه عناوینی هستن واقعا وسیع و گسترده و واقعا در هر زمان و مکان زنده هن، حی هن. و جوابگوی لااقل قسمتی قابل توجه از نیازها و مشکلات هر عصر و زمان میتوانند اینها باشند. بنابراین عناوین ثانویه رو، این که من گفتم ما در بحث ولایت فقیه باید مطرحش کنیم، به خاطر این است که گره ها و معضلاتی در حکومت های اسلامی در هر عصر و زمان پیدا می شود که اون گره ها و مشکلات رو با کمک عناوین، قسمتش البته قسمتی از اونها رو به کمک عناوین ثانویه میتوان گشود و این خیلی مشکل حل کنه است و نیازها رو برطرف میکنه. حالا من یه مثال عرض کنم. مثلا نظارت دولت اسلامی بر تولیدهای زراعی خودشی مسئله است. گاه می شود اگر جلو مردم را ها بکنن یه سال همه میرن سیب زمینی میکارن، به طور که میمانن تو انبارها میپوسه، اصلا از زمین بیرون نمیکشن، میگن به مخارج کارگرش نمیگرزه. زیاد شده میوه هایی که از درخت نچیدن، زراعت هایی رو که بر نداشتن به خاطر اینکه خرج کارگرش از اون در نمیاد. یه سال هم از این طرف به قدری کم میشود که باید از خارج وارد کنه. حالا اگر یه وقتی حکومت اسلامی ببینه این به یه جاهای باریک داره میرسه، در یه موضوع مثلا سیب زمینی و یه موضوع خاصی نیست، همه زراعت داره دستخوش نوسان میشه، یه مقداری زیاد و بی مصرف، یه مقداری کم و باید از خارج بیارن، بعد آمد برنامه ریزی کرد ولی یه مسلمین برای حفظ نظام. حفظ نظام، اگر نظام حفظ نظام واجب نیست، میبینه نظام مختل میشه. چطور شما میگید مکاسبی هست که واجب است برای حفظ نظام؟ فلان کس باید بره کارگر بشه، فلان کس بنا بشه، فلان کس دکتر بشه، حفظند نظام. خب گاهی برای حفظ نظام فلان کس باید گندم بکارد، فلان کس باید جو بکارد، نمیشه؟ کارها رو برای حفظ نظام شما تقسیم نمی کنی؟ زراعتها رو هم برای حفظ نظام تقسیم کنی؟ بعد بیاد حکومت اسلامی برنامه ریزی کند روی تولیدات کشاورزی و هر گروهی از زارعین رو به حسب زمینشون و هواشون و استعداد خاکشون وادار کند به نوعی از زراعت تا همه نیازها برطرف بشه. اینا از کدام مثل مکاسب واجبه کفایی که در فقه داریم، ما مسائل خطابی نمیخوام مطرح کنیم، مسائلی باشه که نمونش در فقهمون هست. همون گونه که مکاسب رو شما میای تقسیم میکنید بین المسلمین به عنوان واجب کفایی، زراعات رو هم تقسیم کنید به عنوان واجب کفایی و حکومت اسلامی بر این امر نظارت کنید. ولی فقیه و عوامل فقیه، ولی فقیه بر این امر نظارت کنن، چه اشکالی داره؟ ما این رو میتوانیم از عناوین ثانویه درست کنیم و حق بدیم به ولی فقیه همچین کاری بکنی یا همچین برنامه بریزی. توجه داری؟ یا مثلا در یه برهه از زمان به قدر نیازها زیاد شد، حالت فوق‌العاده بود، جنگ بود، چه بود اینها، اون اخماس و زکوات جوابگو نشد، واقعا چیکار باید بکنن؟ برای جواب گفتن به نیازها چاره ای نیست که بیاد یه چیز فوق العاده ای، مادیات فوق العاده ای در اون برهه از زمان قرار بده. این از باب چیه؟ از باب حفظ نظامه، از باب ضرورته، از باب لازرره، یه سلسله از این عناوین هست و نمونه هم داریم در فقه. من این رو که عرض میکنم آدرسشو میدم اجمالا، ببینید اون رو. یه آدرسی هم بنا بوده من بگم، نوشتم یادداشت کردم راجع به اون روات مشورت، اینم آخر بحث عرض میکنم. در کتاب خمس جلد ششم وسائل کتاب الخمس، ابواب ارباح المکاسب، ابواب ارباح المکاسب ظاهراً باب هشتم در اونجا یه حدیثی است از علی ابن محضیار، حدیث بزرگی هست، یه حالا من شما در حدیث یادداشت نکردم، حدیثی است از علی ابن محضیار از امام جواد سلام الله علیه، ظاهراً از امام جواد یا امام هادی سلام الله علیه. حضرت به علی ابن محضیار می نویسند که من امسال دو خمس بر شیعانم واجب کردم، لعلتن سافسر لک بعضها، علتی داره که قسمتش رو برات میگم و تمامش نمیشه از اسرار. بعدم مشکلاتی که شیعیان سنه فی سنتی حاضر، سنش هم حضرت میفرماید که سال چی است، 200 یا 200 چقدر است، که من در امسال این دو خمس واجب میکنم و این مخصوص امسال است، سال آینده نیست، همون خمس و زکات معمولیه، اما این علتی داره. علتش هم این است که ظاهراً حضرت تازه وارد عراق شده بودند و بغداد شده بودند و نیازهای زیاد مالی بوده است برای شیعیان، و در بدو ورود لازم بوده است جواب نیازها داده بشود و یه ضرورت فوق العاده‌ای بوده است. و در اینجا حضرت دو خمس قرار دادن. نگید آقا این سابقه نداره. چرا؟ گاهی سابقه فرمود دو خمس، یعنی نه غیر از اون خمس، یه به اندازه خمس اضافه بدی، یعنی معادل یه خمس اضافه بدی. هر کسی 20% میداده از منافع، حال 40% بده. یه همون ولایت فقیه هست در این قسمت. البته این شرایط خاص داره، در این شرایط خاص یه چنین برنامه. خب اگر نظیر این مسئله در حکومت‌های اسلامی در هر عصر و در هر زمان و در هر مکان واقع بشود، ولی فقیه حق دارد چیکار بکند؟ استفاده بکنه از این عناوین ثانویه. بنابراین مثال‌هایی که نمونه‌شو عرض کردم استفاده می‌شود که ولی فقیه از عناوین ثانویه برای حل معضلات و مشکلات انتفاع زیادی می‌تواند ببرد. در حکومت اسلامی اینجا چون مثال، این مثال که من میزنم غیر از اون مثال که از حضرت امیر نقل میکنن، این مثالی که من میزنم حضرت میگه لعلتن خاصتن مخصوصتن و هازل عام و در اعوام دیگر و سنه دیگر نیست و سعفصل و لکه بعضها. علتش این است که شیعیان در مسیحه واقع شدن و چاره جز این نید. نباشه نباشه، این هم بخشی از بالاخره نظارت بر مسلمین بود یا نه؟ قبل از اونی که دولت اسلامی تأسیس بشود حاکم شهر حاکم شهر بود یا نه؟ تا اونجایی که دستش میرسید حاکم شهر بود دیگه، هرچی دستش میرسید. حالا دستش نمیرسید در یه قسمت های اون مقداری که دستش میرسید حاکم شهر بود. به هر حال ولکن دو مطلب در اینجا هست که باید با دقت مراقب این دو مطلب بود، و مهم این دو مطلب. اگر این دو مطلب رعایت نشود از بین میرود اون آثار و برکاتی که عرض کردم برای عناوین ثانویه هست. هنا امران یجب توجه الیهما و دقت فیهما. مطلب اول این است که عناوین ثانویه باید با موازین فقهی پیاده بشه، یعنی واقعا ضرر ببینیم چیه در لسانه دیدیه، حرج چیه، ضرورت چیه، استرار چیه، اما مهم در مذاق شارع کدام است. اینا باید با دقت طبق موازین فقهی پیاده بشه. نه آن است که این عناوین ثانویه تبدیل بشه به یه موم دست ما، طبق امیال خودمون به هر شکلی که خواستیم درش بیاریم که شمعه. این به هر صورتی دلمون خواست اینو در بیاریم. و به عبارت دیگر عناوین ثانویه رو توجیهگر افکار قاصر بشری قرار بدیم. این یه چیز بسیار خطرناکیه. عناوین ثانویه درسته، دفع کار برد داره، مسئله مالیات اضافی، مسئله نمیدونم قوانین اضافی، نظارت حکومت برمست، این همش درست، همه صحبت این است که این نباید تبدیل به یه مون بشه، دست همه بیفته، هر روزنامه نویسی بردارد و فوراً بیاد برای خودش ضرورت و استرار و نمیدونم چی و چنان درست بکند و فتوا بدد و مسئله که یه مسئله تخصصی فقهی است از دست فقها بیرون بیاد، بیفته زیر دست و پای عوام. اگر به این صورت عناوین ثانویه در بیاد، توجه دارید، این خیلی خطرناکه و شنیده می شود. بله بله، این موضوعات حدودش رو باید مشخص کرد، حدودش. اگر بیافته دست عوام، مثل همین چیزیست که الان در بعضی از محاکم و محاکم قضایی هست، زنه بلند میشه میاد پیش آقای قاضی شهر، آمن طلاق بده. چرا؟ اصلاحت شده. چی اصلاحت شده؟ شوهر من قضا که میخوره خیلی بد قضا میخوره، حرف که میزنه یخ حرف میزنه و زندگی با چنین همسری اسر است و حرج، مطمئن طلاق بده. و کم لهم نظیر از این حرفا. آدمی است که اصلا نمیخنده، خیلی خوب، روزهای تفریح منو به تفریح نمیبره، پس اسر و حرج است و زندگی با او غیر ممکن و من میخوام از عنوان ثانوی استفاده کنم، جناب قاضی طلاق بده. من نمیگم قاضی طلاق میده، ولی میگم یه همچین درخواست های آبکی پیدا میشه، هی وسعت پیدا میکنه. هر چیزی، هر کسی، هر زنی نخواست با این شوهر بسازد و فکر کرده بره یه شوهر دیگری بکنه، عسری، حرجی، ضرورتی، فلانی، استراری، اینا رو دست پا میکنند و اینا رو بهانه قرار میده برای اینکه به هوس های خودش لباس شرع بپوشه. این خیلی خطرناکه اگر به این صورت در بیاد، به این وضع در بیاد. شنیده می شود بعضی مثلا از مسئولین در رده های پایین در بعضی از شهرستان ها، یه جای کارشون گره می خوره، میگن ما آقا نماینده ولی فقیهیم دیگه، بنده که بخش داره این بخش هستم، نماینده ولی فقیهم، بنان ولی اتفاقی ایجاب میکند و اصحرت ایجاب میکند و من اینجا رو باید این کار کنم، اونجا هیچی، همه قوانین رو هم میریزد و هم خودش ولی فقیه میداند و هم کارشناس اصل و حرج و همه اینا، یه مطلب اصلا قوانین من نگردم به هم میریزه. و این شده، اینا یه مسائلی نیست که تو دست و پای عوام بیفته و هر کسی امیالشو بخواهد به وسیله این عناوین ثانویه لباس تحقق بپوشد. این یه چیز خطرناکیه. عناوین ثانویه واقعا به فقه اسلام حیات میدهد و حرکت میدهد، تعبیر به حرکت من میکنم، قدرت میده، انسجام میده، اما به شرط اینکه کشمعه نشود فی عید ناس، به هر صورتی دلشون بخواد اینو درش بیارن. اینا ما باید تابع شرط باشیم، نه شرط تابع ما. قرآن میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مؤمن واقعی کسی است که تسلیم حکم شرع باشه، نه احکام شرع و تسلیم امیال خودش کنه. این مؤمن نیست، این مشرک. اگر کسی این کار کنه، منتها من حیث لا یعلم. یه اصله که شما روحانیین، شما آقایون باید حافظ این اصل باشید، باید روشن کنید اینا مسائل تخصصی است، اینا در عهده ولی فقیه، در عهده مجتهدینه، در عهده فضلاست، در عهده روحانیین است که این عناوین ثانویه رو پیاده بکنن، نه هر کسی با میل خودش هر چه خواست به عنوان ثانوی پیاده کنه. این یه بعد البته اینا کلیاتش میشه، اما جزئیاتش نه. مثلا از همه از بله اجتهاد هم بگه نو سلیقه ممکنه، ولی این سلیقه ها جزئیه، اساس قوانین شرع. مثلا اهم مهم، اهم مهم تو مذهب شرعه. شارع چی اهم میدونی؟ چی مهم میدونی؟ اصلاح ذات البین اهم میدونی یا غیبت اهم میدونی؟ این دست مردم نیست، اینا باید داد دست فقیه معلوم میشه. البته یه جاهایی میرسد که مجتهدین هم با هم اختلاف نظر، اینا جزئیه، کلی آن است که بیفته دست هر کس و هر شخص. یه اصل دوبار میشم عرض کنم این بس تمام بشه، اجازه بید. نیست بین خواص.
یعنی الان چرا دیگه 10 سال از انقلاب گذشته هنوز مورد مطرح در زمین در هر مسئله من
خب ننشستن روشن بکن به عقیده من. شما خواص که میگید، معذرت میخوام بحثو نمیخوام برم تو جزئیات، خواص میگید نماینده های مجلس میگید. نماینده های مجلس که خواص نیستن جانم. خب شدن نگهبان تا یه اندازه، اما شما خیال میکنین هر کسی رو آمدن انتخاب کردن این جز خواص نمیشه. اونا باید، من عقیدم این است، اما میدونید راهش این، حالا وارد مسائل جزئیه نشیم، باید اهل علم بنشینن دور هم. از اون نه ننشستن دیگه، نه ننشستن، ننشستن دور هم، دور نشستن، بنشینن دور هم مجتهدین اهل علم اون شورا امثال اینها، خواص میشنن و هم یه مقدار مسائل رو محوری روشن کنن، حالا یه مقدارش هم به اختلاف نظر بمونه این قابل تحمله، اما دست عوام و ناس افتادنش قابل تحمل نیست. بگذرم. و اما مسئله دوم که اونم مهمه و آن این است که عناوین ثانویه دو قسمه، بعضیاش برمیگرده به حالات فوق العاده، بعضیاش نه. یه قسمه ضرورت، اضطرار، حرج، عسر، اینا ما حالات فوق العاده است دیگه، اینطور نیست؟ مسئله اهم و مهم مال حالات فوق العاده نیست، امر والد و نذر و قسم، نذر و قسم مال حالات فوق العاده نیست، عسر و حرج، ضرورت و اضطرار، اینا حالات فوق العاده است. عناوینی که از این قسمه، یعنی از قسم حالات فوق العاده است، نباید جنبه همیشگی پیدا بکند و در حالات عادی به کار بیفتد. به عبارت دیگر قوانین مملکت رو نمی شود از عناوین اولیه منسلخ کرد، همه جا بریم سراغ ضرورت، همه جا بریم سراغ اضطرار، همه جا بریم سراغ عسر و حرج، این کار نمیشه کرد. عناوین اولیه خودش کارگشاست، اینا مال حالت چیه؟ اضطراره. این مال یه حالت برهه از زمان است که بحرانیه، نه مال حالت همیشگی. من یه مثال، دو تا مثال خوب براتون بزنم، با این مثال روشن میشه. مثال اول این است که انسان در حال عادی باید غذا بخوره تا زنده بمانه. راه تغذیه چیه؟ از طریق دهن غذا میخوره، هضم میشه، جزء بدن میشه، یه حال عادی بدن. اما گاهی یه حالات بحرانی برای انسان پیدا میشه، از طریق سرم بهش تغذیه میکنه. این مثل همه حال ضرورت اضطراره. تغذیه از طریق سرم، من نمیدونم عرب‌ها به سرم چه میگوین. بله؟ سرم؟ بله. در هر صورت، حالا این معادل عربیش هم اگه خواستید نیستید لااقل پیدا بکنید، سرم از سرم ننیستید. بله. توجه کنید، این رو در حال فوق‌العاده چیکار میکنن؟ سرم بهش میزن. ولی آیا یه انسان میتونه همیشه با سرم زنده باشه؟ و اگر زنده باشه اسم این زندگیست یا مردنه در لباس حیات؟ بدون شک اگر کسی سالیان دراز با سرم بخواد زنده باشد، این آدم جز مرده هاست، واقعش جز مرده هاست. و تغذیه با سرم هم بعد از مدتی بالاخره میکشه انسانو، نکشه همین جز زنده ها محسوب نمیشود. چرا؟ چون این سرم شده یه حال عادی ورست، همیشگی شده. توجه دارید؟ اگر ما دقت کنید این جمله حساسی است، اگر ما بگیم اسلام در عصر ما فقط با کمک عناوین ثانویه اضطراری و اسر و حرج میتونه سر پا باشه، باید قبول کنیم اسلام مال زمان ما نیست. عمر اسلام تمام شده، باسلام نگشت داشت. یعنی این یه اعتراف زمینی به نقص اسلامه. کسانی که هی کم و زیاد میشه پای سر همه برن سراغ اضطرار ضرورت و یه وقت چشمون باز کنیم بینیم تمام قوانین از طریق اسر و حرج و ضرورت داره حل میشه مشکلات، اگر این باشه یه اعتراف زمینی کردیم که اسلام جوابگوی نیازهای اصل ما نیست و الا قوانین اولیه اسلام کاربرد داشت. ما رسیدیم به آخر خط، قوانین اولیه کاربردی نداره. این مریض رو نمیشه تغذیهش کنن به صورت عادی خوب بشه، بلکه دائما با سرم باید سر پا نگهش دارن. عمرش تمام شده، داریم با زور نگهش میداریم. پس اسلام مال این زمان نیست. این خیلی مهمه، یعنی از فروع دین ضربه میزنه به اصول دین. فروع دین قابل تحمله، اما یه وقت ضربه میخوره به ریشه. یعنی اعتراف ضمنی میشود که اسلام جوابگوی نیازهای این عصر و زمان نیست، باید همش با حالت فوق‌العاده. یه مثال، مثال دومم دقت کنین بحثو تمامش کنم. مثال دوم این است که گاهی میشود حالتهای بحرانی، به قول عربها عظمات با علف، حالت عزمه پیدا میشه در یه مملکت، اعلام حکومت نظامی میکنن. خب در حالت بحران و عزمه چاره ای نیست حکومت نظامی باشه، موقتا مملکت آرام میشه. بعضی ها اسمی حکومت نظامی نمیزن، حالت فوق‌العاده اعلام میکنن، خودشون هم اسمی زنن حالت فوق‌العاده در یه مملکت، موقتا مطبوعات، نمیدونم فرودگاه ها، اجتماعات میاد تحت کنترل که این حالت بحرانی بگذره. حالا اگر در دنیا یه رژیمی پیدا شد که باید برای سر کار موندن دائما حالت فوق العاده اعلام بکنه، همش با حکومت نظامی سر پاس، همش با حالت فوق العاده سر پاس، این دلیل بر این است که عمر این رژیم گذشت. اینه درجه داری؟ هر کی واقعا همش حالت فوق العاده، همش فرودگاه تحت کنترل، همش نمیدونم بسته باشه فرودگاه، همش راه‌ها بسته باشه، هیچ کس از هیچ شهری به هیچ شهری نتونه بره، هیچ پنج نفری دور هم نتونن جمع بشن، اجتماعات نباشه، هیچی نباشه، این پیداست این مملکت نمیشه با این رژیم. باز رژیم اگر گفتید اسلام اینطوره، معنیش این است اسلام باید بره، اسلام در عصر زمان ما بره، همش به حالت فوق‌العاده میخواد سر پا باشه، این نمیشه. این دو تا مطلب نظر مبارکتون باشه، با دقت روش انشاءالله بررسی کنیم. آدرس حدیث مال مشورت بیهقی صفحه 218، سنن بیهقی جلد 9 صفحه 218.